شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. یک بنیاد خیریه میگوید بیش از 5 میلیون کودک در یمن در معرض قحطی اند. دبیر کل ملل متحد گزارشش از وضعیت حقوق بشر در ایران را تقدیم سازمان ملل کرد. بیژن نامدار زنگنه در اجلاس اوپک بنابر گزارش ها حاضر نخواهد شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. بنیاد خیریه کودکان را نجات دهید هشدار داده است در پی جنگ داخلی در یمن و گران شدن بهای مواد غذایی و سوخت، بیش از 5 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قحطی اند. این نهاد غیر دولتی مستقر در بریتانیا میگوید که جنگ در بندر هدیده رابط غذایی یمن با جهان خارج میتواند قحطی و گرسنگی را وارد مرحله بی سابقه ای کند. یمن از 4 سال پیش با شورش شیعیان حوثی علیه عبدالربوح منصور هادی رئیس جمهوری دچار جنگ داخلی شده است. شورشیان مورد حمایت جمهوری اسلامی و عربستان سعودی نیز حامی رئیس جمهور یمن است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تهران و ریاض در یمن مشغول جنگ نیابتی اند. این جنگ تا کنون جان 10,000 تن را گرفته است. آنتونیو گوترش، دبیر کل ملل متحد، روز سه‌شنبه گزارشش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد کرد. در این گزارش از جمله به برخورد با دوتابعیتی‌ها، اعدام و شکنجه و بدرفتاری در زندان، وضعیت دراویش گنابادی، قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها و همچنین اعتراضات دیماه و اعتراضات اقتصادی اخیر و سرکوب آنها پرداخته شده است. پس از ارائه آمار و ارقام و مستندات در انتهای گزارش، 11 توصیه دبیر کل ملل متحد به جمهوری اسلامی ذکر شده است. جلوگیری از اعدام مجرمان زیر سن قانونی، لغو قوانین محدود کننده آزادی بیان و همچنین لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی از این توصیه ها هستند. جمهوری اسلامی تاکنون گزارش های سازمان ملل متحد را فاقد اعتبار و ارزش خوانده است. کمیسرهای حقوق بشر ملل متحد و همچنین گزارشگرهای ویژه ملل متحد در امور ایران برای تهیه گزارش هایشان اجازه سفر به ایران را ندارند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نظرش را عوض کرده و در اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در الجزایر شرکت نخواهد کرد. رویترز به نقل از یکی از مقام‌های وزارت نفت که نخواست نامش فاش شود این گزارش را منتشر کرده است. در نشست اوپک قرار است کشورهای صادرکننده و کشورهای غیر عضو نظیر روسیه درباره چگونگی دستیابی به پایبندی 100% کشورها به سهمیه‌هایشان صحبت کرده و به توافق احتمالی برسند. این توافق برای نشست رسمی اوپک که حدود 3 ماه دیگر برگزار می‌شود حائز اهمیت ارزیابی شده است. مجمع عمومی ملل متحد فعالیت چند هفته‌ایش را روز سه‌شنبه آغاز کرد. در روز آغازین این رویداد، آنتونیو گوترش، همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، دبیر کل ملل متحد گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد. هانا کاویانی از رادیو فردا با رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه‌های بین‌المللی حقوق بشر گفتگو کرده و دیدگاه وی را در مورد گزارش دبیر کل ملل متحد جویا شده است. عبدالکریم لاهیجی در پاریس.
می‌دونید که نهاد حقوق بشر سازمان ملل شورای حقوق بشره و در شورای حقوق بشر به وضعیت حقوق بشر همه کشورها رسیدگی میشه. و همچنین شورای حقوق بشر در مسائل مختلف حقوق بشر گزارشگرهای موضوعی انتخاب میکنه، ولی وقتی که وضعیت حقوق بشر در یک کشوری، نقض حقوق بشر در یک کشوری فاحش باشه و مستمر، این دیگه وضعیت استثنایی. شورای حقوق بشر در اون مورد برای اون کشور گزارشگر ویژه انتخاب میکنه. و میدونید که جمهوری اسلامی متاسفانه سالهاست که به این گزارشگر ویژه که الان سومین گزارشگر ویژه است که از طرف شورای حقوق بشر انتخاب شده، اجازه ورود به ایران نمیده. به موازات اون به گزارشگران موضوعی هم اجازه ورود به ایران نمیده. یعنی الان بیش از 13-14 ساله که این وضعیت ادامه داره. و برای اینکه مجمع عمومی سازمان ملل، یعنی که در اون تمام دولت‌ها عضویت دارن، نه مثل شورای حقوق بشر، بداند که در حال وضعیت حقوق بشر در یک کشوری چگونه است، یک طریق غیر مستقیمی هم در حال ساختار سازمان ملل به وجود اومده از طریق شورای اقتصادی اجتماعی که می‌دونید یکی از نهادهای اصلی سازمان ملل. در شورای اقتصادی اجتماعی یک کمیته هست به نام کمیته سوم.
دقیقاً آقای لایجی، همین کمیته سوم رو می‌خواستم ازتون بپرسم که حدود 2 هفته دیگه قراره برنامه نشستش هست و درباره همین موضوع ایران هم صحبت می‌کنه، اون سازوکارش چگونه است؟
کمیته سوم میتواند وقتی که وضعیت حقوق بشر رو در یک کشوری وخیم دید، و در اون کمیته سوم هم باید مثل خود مجمع عمومی تمام دولت‌ها عضویت دارند، اونجا موضوع نقض حقوق بشر در اون کشور رو که البته باید یه عده پیشنهاد کنند، خود کمیته سوم نمیتونه ابتدای به ساکن این کار کنه. یعنی یه عده از دولت‌ها باید طرح یک قطعنامه ای رو به کمیته سوم بدن، و اونجاست که کمیته سوم این رو در دستور کار میگذاره، و در کل سازمان ملل هم باید درباره وضعیت حقوق بشر در اون کشور گزارشی به کمیته سوم بده. به لحاظ امتناع جمهوری اسلامی از همکاری با شورای حقوق بشر به صورتی که خدمتتون عرض کردم، سالهاست که این روند رسیدگی درباره ایران اعمال میشه، و هر ساله هم وقتی که از طریق کمیته سوم قطعنامه میره به مجمع عمومی سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل ضمن اینکه این قطعنامه رو تصویب میکنه، البته ممکنه هم رد بکنه، ولی هر سال با اکثریت قابل توجهی این قطعنامه تصویب شده، و علاوه بر اون از دبیرکل سازمان ملل هم میخواد که باز از وضعیت حقوق بشر در ایران یک گزارشی از طریق کمیته سوم به مجمع عمومی سازمان ملل بده. این وضعیتی است که طی سالهای اخیر هر ساله درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعمال شد.
آقای لاهیجی، شما از یه چرخه پیچیده صحبت میکنید که میگین که هر سال هم تکرار میشه. شاید خیلی از این توصیه هایی که این بار هم دبیر کل سازمان ملل در گزارش خودش ارائه کرده به مجمع عمومی، توصیه هایی است که در سالهای گذشته هم شده. البته مثلا در مواردی مثل موضوع اعدام های مرتبط با مواد مخدر مثلا شاهد تغییراتی هستیم، اما این چرخه هی تکرار میشه. آیا هیچ سازوکار بین المللی دیگری نیست برای اینکه کشورها و دولتها رو وادار بکنن به رعایت حقوق بشر و جلوگیری از نقض حقوق بشر؟
ببینید، تصمیم های سازمان ملل، یعنی شورای حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با وضعیت حقوق بشر ضمانت اجرا نداره. تنها نهاد سازمان ملل که تصمیماتش ضمانت اجرا داره شورای امنیت. شورای امنیت قوه مجریه سازمان ملل، و اونجاست که حتی میتونه به زور هم متوسل بشه وقتی که مثلا صلح در دنیا به خطر میفته. بنابراین تصمیم های مجمع عمومی سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل ضمانت اجرایی نداره، ولی مبتنی بر یک اصلی است در حقوق بین الملل به نام نزاکت بین المللی. یعنی چی؟ یعنی دولت هایی که در حال وارد جامعه بین المللی میشن باید حداقل نزاکت رو رعایت کنند، برای اینکه ارزش و اعتبار جامعه ملل به این صورت حفظ بشه. یعنی اینکه مثلا اگر گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل که گفتم به همه کشورها میره درباره یک موضوعی میخواد اظهار نظر بکنه، رسیدگی بکنه، اون گزارشگر به اون کشور دعوت کنند، بگذارن رسیدگی انجام بشه. بنابراین این برخلاف فلسفه وجودی سازمان ملل. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که به مرور اون دولت حیثیت و اعتبار بین‌المللی خودش از دست میده. یعنی غیر از این ضمانت اجرایی دیگه وجود نداره. یک ضمانت اجرایی اخلاقی سیاسیه.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه‌های بین‌المللی حقوق بشر بود و گزارش ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران.
اینجا رادیو فرداست.
یک شرکت امنیت سایبری میگوید در آستانه تحریم‌های نفتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، گروهی از هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی کمپین وسیعی را علیه برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های حوزه انرژی در خاورمیانه به راه انداختند. به گزارش اسوسییتد پرس، شرکت امنیت سایبری فایر آی که مقرش در کالیفرنیا است میگوید این گروه با ارسال ایمیل‌های فیشینگ اطلاعات رایانه‌ها را به سرقت می‌برد. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس امنیت شبکه اینترنت می‌پرسد جدی بودن خطر این هکرها تا چه میزان می‌تواند باشد. امین ثابتی در بریتانیا:
خطر هکرهای ایرانی به طور کلی بخوام بگیم با گسترش دامنه استفاده از اینترنت کلا خطر حملات سایبری بیشتر و بیشتر شده. در مورد هکرهای ایرانی هم از 2009 یا همون 1388 این شدت بیشتر بوده و این نکته مهم هم این است که این اتفاقا این هکردان نفوذ به اکانت‌های مختلف همچنان ادامه داره و همین الان که صحبت می‌کنم احتمالاً دارن حملات مختلف انجام میدن. غیر از این گزارش فایر چند هفته پیش گزارش دیگه منتشر شده در مورد هکرهای ایرانی که به حساب ایمیل دانشگاه‌های استرالیا، بریتانیا، آمریکا و کانادا حمله کرده بودند که دسترسی پیدا کنم و به یک سری تحقیقات در زمینه فعالیت هسته‌ای و این دست تحقیقات دست پیدا کنم. این چیزی که بگم این هستش که خطر همچنان جدی هستش، جدی‌تر هم خواهد شد. دلیلش هم برمیگرده به این که دامنه استفاده از اینترنت بیشتر شده تو دنیا و همچنین راحت‌تر هستش. به جای اینکه شما یه موشک پرتاب کنید از نقطه A به B، راحت‌تر هستش از نقطه A به B از طریق حملات سایبری حمله کنید، چون راحت‌تر می‌تونید کتمان کنید که شما پشت اون حمله بودید.
شرکت فایرای اعلام کرده سرنخ‌هایی در دست داره که نشون میده این گروه توسط دولت ایران هدایت میشن، از جمله اینکه این هکرها از زبان فارسی استفاده میکنن و روزهای کاریشون از شنبه تا چهارشنبه است. اما به نظر شما غیر از این موارد که شرکت فایرای اعلام کرده، چه راه‌های دیگه‌ای برای یک شرکت امنیت سایبری وجود داره که بتونه متوجه بشه یک گروه هکری به کدوم کشور تعلق دارن؟
در مثل دنیای واقعی که کسی که قتل انجام میده بالاخره یه ردپای ممکن از خودش بگذاره. هکران ممکن حالا حواسشون نباشه، فقط در مورد هکرای ایرانی شه، در مورد تمام حالا میتونه بگه خلافکارهای سایبری سرتاسر دنیا، یه جاهای ممکن اشتباه کنن و یه اثری از خودشون بذارن. مثلا میگم که ممکنه قبلا رفته باشن و از یک سروری که شروع کرده بودن از طریق اون سرور حمله کردن، قبلا یک بار به اشتباه با آی پی ایران وصل شده باشن به اون سرور، یا مورد بعدی این هستش که از کدایی که استفاده میکنن ممکنه زبان فارسی اون کد باشه، یا مورد بعدیش میتونه این باشه که مثلا وقتی حسابی رو باز میکنن شماره موبایلی که مربوط به ایران هست رو اضافه کنن. روش‌های مختلف وجود داره، ولی یکی از مشخص‌ترین روش‌ها این هستش که رهگیری آدرس آی پی هستش. آدرس آی پی تو دنیای مجازی، تو دنیای اینترنت، نقشش مثل هم آدرس خونه تو دنیای واقعی داره. شما اگه آدرس آی پی رو داشته باشید میتونید دقیقاً در بیارید که حداقل میشه شهرش حد زد. بنابراین تو این در حملات یه جای کاری ممکن یه جای کار اصطلاحاً بخوام بگم خودمونی بخوام بگم دوکی دارن و رد پای گذاشتن از آی پی. یه مثال دیگه ممکن باشه که اینا روش‌های پترن، روش‌هایی که استفاده می‌کنن برای نفوذ به حساب‌های مختلف، هک کردن حساب‌های مختلف یکسان هستش این روش‌ها. و خب به همین دلیل شما میتونید به راحتی ببینید که پترن در حقیقت هست و اون پترنه بهتون میگه که خب این روش متعلق به هکرهای ایرانی هست، این روش متعلق به هکرهای آمریکایی، این روش متعلق به هکرهای روسی و بریتانیا و و.
امین ثابتی، کارشناس امنیت شبکه اینترنت بود در بریتانیا. و آخرین خبر این که صدیقه پیشنماز، مادر فرهاد میثمی، در گفتگو با رادیو فردا با ابراز نگرانی از حساب غذای 50 روزه پسرش در زندان اوین گفت از زندان اطلاع دادن که حال پسرش وخیم است. مادر فرهاد میثمی خواهان انتقال فوری پسرش به بیمارستان شد. فرهاد میثمی 9 مرداد بازداشت شد و از دلایل بازداشت او داشتن بجهای سینه با حجاب اجباری موافق نیستم عنوان شده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده اخبار 18:30 ایران.